تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید تنها پیش پرداخت ایران به دلیل فسخ قرارداد ساخت موشک‌های S-300 پس داده می‌شود. در انفجار یک زیارتگاه صوفی در پاکستان دست کم 7 نفر کشته شدند. و ماریو بارگاس یوسا نویسنده اهل پرو برنده ی جایزه نوبل ادبیات امسال شد. سلام بر شما، در ساعت 9 شب به وقت ایران پنجشنبه 15 مهر خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. سرگی چمزوف مدیر مجتمع دولتی فناوری روسیه با تصحیح سخنان خود گفته است که این کشور قصد دارد به خاطر عدم تحویل موشک‌های S-300 به ایران تنها 166 میلیون و 800 هزار دلار پیش پرداخت ایران را پس دهد و خبر پرداخت 800 میلیون دلار غرامت درست نیست. او افزوده که قرارداد این شرکت با ایران برای ساخت موشک‌های S-300 به دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران فسخ شده و روسیه از این بابت چیزی به جمهوری اسلامی بدهکار نیست. جمهوری اسلامی ایران عدم تحویل این موشک‌ها را نقض قرارداد دو طرف خوانده است. دو انفجار پی در پی در یک زیارتگاه صوفی در شهر کراچی پاکستان باعث کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 10 تن شد. بر پایه گزارش پلیس محلی این دو انفجار در زیارتگاه عبدالله شاه قاضی روی داده است. مقام‌های امنیتی با اشاره به سرهای از تن جدا شده که دو نفر از کشته شدگان می‌گویند که هر دو انفجار نتیجه حمله‌های انتحاری بودند. طی سال‌های اخیر چند مسجد و زیارتگاه در پاکستان هدف حملات انتحاری گروه‌های افراطی اسلامی قرار گرفته است. در خبری دیگر، آکادمی سوئدی اهدا کننده جایزه نوبل ادبیات خوزه ماریو بارگاس یوسا نویسنده اهل پرو را برنده امسال این جایزه اعلام کرد. این آکادمی علت اهدای جایزه نوبل به نویسنده 74 ساله پرویی را قدردانی از ترسیم ساختار قدرت، مقاومت، طغیان و شکست در آثار او اعلام کرده است. آثار ماریو بارگاس یوسا به زبان‌های مختلف از جمله فارسی ترجمه شدند. جنگ آخر زمان، سردسته‌ها، سال‌های سگی و گفتگو در کاترا از جمله آثار اوست که به زبان فارسی ترجمه شدند. و روز پنجشنبه نخست وزیر پیشین یوگسلاوی میلکا پلانیچ در سن 85 سالگی درگذشت. خانم پلانیچ که در دهه 1980 در دوران کمونیستی سمت نخست وزیری یوگسلاوی سابق را بر عهده داشت، در بیمارستانی در زاگرب درگذشت. خانم پلانیچ که از یاران نزدیک مارشال تیتو رئیس جمهوری وقت یوگسلاوی بود، تنها زنی است که در یک کشور کمونیست به نخست وزیری رسیده بود. و در ایران به گزارش خبرگزاری فارس، 8 قاچاقچی مواد مخدر در زندان کرمان به دار آویخته شدند. این خبرگزاری از این افراد تنها با اسامی اختصاری نام برده، اما نگفته است که این اعدام‌ها در چه تاریخی انجام شدند. باز هم ایران و کرمان. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان، صبح پنجشنبه 3 مأمور انتظامی در درگیری مسلحانه در قلعه گنج کرمان کشته شدند. بر پایه این گزارش، مأموران در حال انتقال فردی که متهم به آدم ربایی توصیف شده از قلعه گنج به استان هرمزگان بودند که اقوام و بستگان متهم به سوی مأموران تیراندازی کرده و 3 مأمور و شخص متهم کشته شدند. این گزارش افزوده که 2 روز قبل هم رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودبار در جنوب استان کرمان در درگیری مسلحانه کشته شده بود. و بعد از خبرها، مثل همه پنجشنبه شب‌ها، بریم سراغ برنامه ویژه امشب. رهروان مهروکین اسم رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنجشنبه‌ها در این ساعت و جمعه‌ها ساعت 12:16 به وقت ایران بازپخش میشه. رهروان مهروکین نخستین تلاش رادیویی برای به دست آوردن تاریخچه‌ای فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز و به نوعی که سایه شایعات و مسموعات و گرایش‌های شخصی اون رو تیره و کدر نکرده باشه. این برنامه رو علیرضا طاهری با همکاری کیان معنوی تهیه و اجرا کرده.
رهروان مهر و کین، آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
ناصرالدین شاه فرمان کشتن میرزا تقی‌خان را صادر کرد.
چاکر آستان ملائک پاسبان حاج علی خان فراش باشی شهریاری به فین کاشان رفته، میرزا تقی‌خان فراهانی را راحت نمایید.
با این فرمان ناصرالدین شاه رگهای امیر را زدند، رگهای یکی از ستارگان کمیاب آسمان تیره و تار قرن 19 میلادی ایران را. با قتل امیر کبیر نه تنها دشمنان هموطن او که بریتانیا و روسیه، دو ابرقدرت روزگار، نیز نفسی از سر آسودگی کشیدند. دیگر امیر کبیری در کار نبود که برای گشودن پای آمریکای جویای نام به ایران زمین بکوشد. قتل امیر یادآور قتل استاد و مرادش قائم مقام بود که او را نیز از کرسی صدارت به زیر کشیده و کشته بودند. روزگار است آن که گه عزت دهد گه خار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. جانشین میرزا تقی‌خان امیر کبیر، میرزا آقاخان نوری، یک سر سرسپرده سیاست بریتانیا در تهران بود. از همین رو اندیشه ایجاد روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا در دربار شاه قاجار بایگانی شد و نزدیک به 5 سال خاک خورد، تا با برآمدن ابرهای تیرگی در آسمان روابط لندن و تهران، ناصرالدین شاه بار دیگر به یاد ینگ دنیا افتاد. با قطع روابط ایران و بریتانیا در پی زیاد روی های لندن، به خصوص بیرون بردن هرات از قلمرو ایران، ناصرالدین شاه از مصلحت گذار یا وزیر مختار ایران در استانبول دربار عثمانی خواست که خیلی محرمانه برای خرید چند کشتی جنگی و استخدام ملوانان آمریکایی با کارل سپنس وزیر مختار آمریکا در آن شهر گفتگو کنه. مصلحت گذار دربار قاجار در دربار خلفای عثمانی به فرمان ناصرالدین شاه بیدرنگ با وزیر مختار آمریکا به گفتگو نشست و یادآور شد که برای بستن پیمانی بازرگانی و سیاسی میان واشنگتن و تهران مأموریت دارد. بر پایه همین گفتگوها، مصلحت گذار ایران در استانبول طرحی 8 ماده‌ای را پیشنهاد کرد که ماده 8 آن تیر روزی ایران در آن روزگار را به روشنی نشان می‌دهد. در ماده 7 آمده است: از آنجا که دولت ایران در خلیج فارس بحریه جنگی یا نیروی دریایی ندارد، نیروی دریایی آمریکا کشتی‌های تجاری ایران را زیر حمایت خود می‌گیرد. و بر پایه ماده 8، دولت آمریکا تعهد می‌کند که جزایر و بندرهای ایرانی را از تسلط دولت انگلیس و تعرض امام مسقط حفاظت کند. همزمان جان داوود خان، مترجم اول دولت ایران، نیز گفتگوهایی را برای عقد پیمان دوستی واشنگتن و تهران با هنری جکسون، وزیر مختار آمریکا در وین، پایتخت اتریش، آغاز کرد. هنری جکسون چکیده این گفتگوها را به دلیل بی‌اعتمادیش به پستخانه با پیک سیاسی ویژه به واشنگتن فرستاد. از سوی دیگر میرزا قاسم خان والی، وزیر مختار ایران در پترزبورگ یا به قول آن روزگار پترزبورگ، با سفیر آمریکا در دربار تزار روسیه باب گفتگوهای مشابه را گشود.
از قراری که ایلچی دولت آمریکا نوشته و گفته، با اکثر بلکه با همه دولت‌ها عهد دوستی دارند مگر با دولت علیه ایران و بسیار طالب هستند. مکرر به کمترین گفته است که این مکالمه بین ما محرمانه بماند تا انشاءالله امر به انجام برسد. زیرا اگرچه با انگلیس عهد دوستی داریم، لکن آنها باطنن راضی نیستند که دولت آمریکا با دولت علیه ایران عهد تجارت و دوستی داشته باشد. بالجمله دولت مشارون علیها با دولت انگلیس باطنن خوب نیست و دولت انگلیس هم جمیع امورات خود را با دسیسه می گذراند. و این هم در این ولا مشهور است که اگرچه دولت آمریکا با دولت انگلیس هم عهد می باشند، لکن هر دو علیه همدیگر افکارهای دیگری دارند.
زمینه برای نزدیکی ایران و آمریکا با شتاب و بدور از چشم جاسوسان امپراتوری بریتانیا فراهم می شد. ماده های 13، 14 و 15 طرح پیشنهادی ایران برای بستن عهدنامه مودت یا دوستی با آمریکا بن‌بستی بزرگ پدید آورده بود. بر پایه ماده 13،
دولت آمریکا تعهد می‌کند در مدت 2 از تاریخ انعقاد این قرارداد امام مسقط را تنبیه کند و جزایر خلیج فارس از جمله بحرین را از تسلط دیگران بیرون آورد و به ایران بازگرداند.
بر پایه ماده 14،
کشتی‌های تجاری ایران حق دارند که پرچم آمریکا را بر فراز خود نصب کنند و نیروی دریایی آمریکا از کشتی‌های ایران پاسداری کنند که در دریا تجاوزی به آنها نگردد.
و سرانجام در ماده 15 آمده بود:
از آنجا که دولت ایران کشتی جنگی ندارد و دولت آمریکا از برقراری روابط بازرگانی با ایران سود کلانی خواهد برد، نیروی دریایی آمریکا دریاهای ایران را از نقشه‌های سوء دشمنان پاسداری و حفاظت می‌کند و کشتی‌های جنگی آمریکا اجازه دارند وارد بنادر و لنگرگاه‌هایی که ایران تعیین می‌کند بشوند و یا پهلو بگیرند.
کارول اسپنس، وزیر مختار آمریکا در استانبول، پایتخت امپراتوری عثمانی، در نامه‌ای به مصلحت‌گزار یا وزیر مختار ایران در همان شهر صریحاً نوشت که پذیرفتن این شرایط ایران یکسره ناممکن است. هم او به میرزا مریم خان فرستاده ایران پیشگویانه یادآوری کرد:
سرنوشت آمریکا این است که تجارت آینده جهان را قبضه کند و روزی خواهد آمد که دوستی آن کشور برای دولت و ملت ایران سودمند خواهد بود.
در مرحله آخر این پیشنهاد به عنوان جایگزین 3 بحث‌انگیز در طرح پیشنهادی ایران در میان گذاشته شد که دولت آمریکا به ایران کشتی قرض خواهد داد تا جزایر متعلق به ایران را به اطاعت خود درآورد. دولت ایران همچنین اجازه خواهد داشت که درفش یا پرچم آمریکا را بر کشتی‌هایش نصب کند. اما ادامه جنگ بریتانیا با ایران، به خصوص بر سر جدایی هرات از ایران، مانع از پذیرش این پیشنهاد نیز شد. به زودی روشن گشت درباره قاجار بیش از آن که در پی بستن پیمان دوستی با آمریکا باشد، در پی بهره‌گیری از چنین اندیشه‌هایی برای در فشار گذاشتن امپراتوری بریتانیا است. در کتابچه دستورالعمل برای فرخ خان امین‌الدوله غفاری فرستاده ایران به اروپا برای حل اختلافات لندن و تهران آمده بود: المقرب الخاقان در پاریس عهدنامه دولت علیه ایران را با دولتین آمریکا و نمسه موافق فصولی که معین است منعقد نماید و سعی زیاد در انعقاد و اتمام آن نماید. در ادامه همین رهنمودها به فرخ خان امین‌الدوله غفاری یادآوری می شود: ایلچی کبیر دولت علیه با دولت انگلیس عهد و شروط نماید که دولت ایران از معاهده با دولت آمریکا می گذرد، به شرط اینکه دولت انگلیس هم از هرات یا هرات و قندهار بگذرد. این دو ولایت را دولت ایران تصاحب ملکی و تصرف دائمی نماید. بریتانیا روز به روز فشار بر ایران را افزایش می داد تا از هرات و قندهار چشم بپوشد و نیز از مجازات یکی از اتباع ایران که خود را از اتباع بریتانیا نیز خوانده بود سر باز زند. بیم جنگی تمام عیار میان ایران و بریتانیا روز به روز پررنگتر می شد. از همین رو دربار قاجار آنچنان که از حاشیه نویسی میرزا آقاخان نوری صدر اعظم در نامش به فرخان امین و دوله برمی آید، در اندیشه بکار گرفتن جنگیان مزدور و گرفتن وام از آمریکا شد.
برادر من، اگر دیدید که کار با انگلیس نمی گذرد و حتما جنگ را با ما خواهند کرد، چنان که نوشته بودید، معلم و سرکرده و مهندس فرنگی بیکار زیاد در استانبول هست که به خدمت دولت ایران مایل هستند. البته چند نفر مهندس که خاطر جمع باشید در قشون ایران خواهند ماند و مقابل انگلیس ایستادگی خواهند کرد، اجیر کرده و روانه دارید و نیز با ینگ دنیا حرف زده و به قدر 1 کرور الی 2 کرور به عنوان قرض جابجا نمایید که در صورت ضرورت قرض نماییم که پول ضرور داریم. البته غفلت ننمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما پادشاه بالاستقلال و شهریار بالاستحقاق، زیبفزای سریر خلافت و تاجدار زینت بخشای عریکه سلطنت و شهریاری، محی آثار عدل و انصاف، ماهی علایم جور و اعتصاف، داور تاج و تخت، دارای فر و بخت، شکوه بخشای دیهیم و نگین بلاد اسلام و المسلمین، ملک عدالت گستر، خدیو رعیت پرور، افتخار ملوک کیانی، مالک بالارث کل ممالک ایران، موافق مبارک سطور، به هر کس بتواند تعلق داشته باشد معلوم می فرماییم که در 15 شهر ربیع الثانی حاز السنه 1273 در استانبول فیما بین اعلی حضرت ملوکانه ما و رئیس ممالک مجتمعی آمریکای شمالی عهد دوستی و تجارت قرار داده و منعقد شده است.
این پیمان زیر عنوان رسمی عهدنامه دوستی و تجارت در 8 ماده رسمیت یافت. اما خواست راستین دربار قاجار از بستن این عهدنامه، یعنی دستیابی به پشتیبانی آمریکا و در فشار گذاشتن بریتانیا برای گذشت در قبال ایران، میسر نشد و لندن سپاهیانش را روانه محمد خرمشهر امروز کرد. در این حال میرزا سعید خان وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به وزیر مختار دربار قاجار در پترزبورگ درباره تزار روس علت آغاز دشمنی آشکار لندن با ایران را مفقود شدن نامه‌ای دانست که در آن از مصلحت گذار یا وزیر مختار ایران در استانبول درباره خلفای عثمانی خواسته شده بود که با ایلچی یا سفیر آمریکا در آن شهر برای عقد عهدنامه دوستی و تجارت گفتگو کند. میرزا سعید خان با اشاره به نامه پیشنهاد دوستی میان ایران و آمریکا به گفته او و مفقود شدن آن می نویسد:
پاکت به دست کارگزاران دولت انگلیس افتاد. پاکت را گشودند و از مکنونات اولیای دولت ایران که منافی خواهش و میل آنها بوده استهزار به هم رسانیدند. به ملاحظه عناد باطنی که با دولت آمریکا دارند و بالبداهه معلوم است که نمی‌خواهند ابداً هیچ دولتی با دولت مشارون علیها راه دوستی داشته باشد و نظر به دوراندیشی‌ها و خیالات فاسده دور و دراز بنای بدرفتاری و بهانه‌جویی‌ها با دولت ایران گذاشتند و رفته رفته کار را به جدال کشیدند و الان دولت ایران در حقیقت رهین دوستی دولت آمریکاست. و هرگاه درست ملاحظه شود، در سر دوستی آن دولت است که با دولت انگلیس محاربه می کند و متحمل این همه مخارج شده و می شود و معلوم هم نیست که مآل این امر به کجا منتهی خواهد شد. و هرگاه آن برادر بتواند، نه به طور تکلیف، ایلچی آمریکا را وادارد که مراتب را به دولت مطبوع بنویسد، خیلی خوب است.
عهدنامه دوستی واشنگتن و تهران البته بسته شد، اما کنگره یا دو مجلس نمایندگان و سنای آن کشور همچنان زیر بار تصویب لایحه تأسیس سفارتخانه آمریکا در ایران نمی رفت. بیشتر نمایندگان دو مجلس آمریکا می گفتند هزینه ایجاد سفارتخانه در ایران هزاران کیلومتر دورتر موجه نیست و بیشتر این نمایندگان حتی به درستی نمی دانستند که ایران پریشان آن روز در کدام نقطه از نقشه جهان جای دارد. نماینده ایالت ویسکانسین در دفاع از طرح تأمین 5,000 دلار اعتبار حقوق کاردار و سرکنسول آمریکا در تهران در سخنرانی شورانگیزی از اهمیت داد و ستد با ایران یاد کرد، از جمله اهمیت تجارت نفت با ایران. البته نه خرید نفت ایران که منابع آن هنوز کشف نشده بود، بل فروش نفت آمریکا در بازارهای ایران. وزیر مختار پیشین آمریکا در اتریش نیز در نامه‌ای به وزیر خارجه آن کشور یادآور شد که پنبه آمریکا را ممکن است بتوان در ایران رواج داد، چنان که نفت آمریکا هم اکنون در این کشور یعنی در ایران راه یافته است. اما ایران برای قانونگذاران آمریکایی همچنان سرزمینی دوردست و از یاد حتی خدا رفته بود که ثمری برای ساکنان ینگ دنیا نداشت. از همین رو اندرو گرگ کرتن، یکی از وکلای ایالت پنسیلوانیا در مجلس نمایندگان آمریکا، بران شد که ایران را به همکارانش بیشتر بشناساند.
جمعیت ایران نزدیک به 8 میلیون تن است. مساحت ایران 3 برابر مساحت فرانسه است. شهرهای بزرگ و ثروتمند در ایران فراوان است. تبریز 120,000 تن جمعیت دارد. تهران 85,000 تن و مشهد 70,000. اصفهان 60,000 و یزد 40,000 تن. یکی از کالاهای آمریکا در بازار ایران که باید به دیده اهمیت آن را نگاه کرد، یک قلم 4 میلیون دلار پنبه است که تنها در سال گذشته وارد تبریز شد که بخش عمده آن محصول آمریکاست، که در آغاز به بریتانیا و از آنجا به صورت پارچه به ایران وارد شده.
اندرو گرگ کرتن سپس کوشید تا گذشته درخشان ایران زمین را به همکارانش یادآوری کند.
ایران شاید هرگز نتواند مانند روزگار کوروش بر جهان فرمان براند، اما بر اثر گردش روزگار و چرخش تاریخ روزی خواهد آمد که نفوذ بازرگانی و آیینی ایران صدها میلیون تن از جامعه بشری را در قلمرو خود خواهد گرفت.
در پی شور سوم طرح پیشنهادی تصویب شد و کنگره آمریکا با اصلاحیه‌ای روز 5 اوت 1882 قانون تأسیس سفارت آن کشور در ایران را تصویب کرد. رهروان مهروکین به جنبش در آمدند. در ژانویه 1883 به فرمان پرزیدنت چستر آرثر، رئیس جمهوری آمریکا، نخستین فرستاده آمریکا در ایران اس جی وی بنجامین به تهران گسیل شد.
جناب مستر بنجامین، وزیر مقیم ممالک متحده ینگ دنیا، مقیم دربار دولت علیه ایران، از سلسله یکی از خانواده های اصیل قدیم است که در 250 سال پیش از این از انگلستان به آمریکا مهاجرت و مسافرت نمودند. جناب مشارونلح یکی از مؤسسین ممالک ماساچوست و کانیکتیک می باشد. والد معزی الیه چند مدتی به سمت قنسولگری در دربار یونان بوده است و معزی الیه پس از فراغت او از تحصیل در مدرسه علمیه و صنایعه آن وقت شروع به خواندن و فرا گرفتن قانون نمود و بعد سالی از آن منصب استعفا کرده داخل دایره ادبیات و صنایع شد و 15 جلد کتاب در علوم ادبیه و صنایع و تاریخ تصنیف نمود. وی در ماه ژانویه سال 1883 مسیحی به سمت وزیر مقیمی از طرف دولت جمهوری اتاونی مأمور به اقامت در دربار دولت علیه ایران گردید.
روزنامه شرف شماره 28 جمادی الاخرای 1302، 127 سال پیش، که در این نوشته روزنامه شرف منظور از ماساچوست ایالت ماساچوست است و منظور از کانیکتیک ایالت کنتیکات است و منظور از اتاونی ایالات متحده است که در فرانسه را اتزونی میگویند. سامیول گرین بنجامین در اوایل شعبان 1300، 129 سال پیش، در پی استقبال پرشور از او در بندر انزلی وارد تهران می شود و روز پنجم شعبان همان سال ناصرالدین شاه به او بار می دهد. در همین دیدار رسمی موسوم به شرفیابی، سامیول گرین بنجامین نامه چستر آرثر رئیس جمهوری آمریکا را به پادشاه ایران تقدیم می کند.
دوست خوب و بزرگ، کنگره ممالک متحده اجازه داده است که هیئت دیپلماتیکی به دربار تهران اعزام شود. من اس جی بنجامین را که یکی از هموطنان معتبر ما می باشد جهت اقامت در جوار دولت آن حضرت به عنوان وزیر مقیم و جنرال قنسول ممالک متحده آمریکا انتخاب نمودم تا خواستهای خالصانه ما را به جهت حفظ دوستی با ملت و دولت ایران برقرار نماید و نزدیکترین و صلح‌جویانه ترین روابط متقابل سودمند هر دو کشور را برای همیشه حفظ کند. با اطلاعی که من از توانایی و پاکدامنی مشارونلح دارم، مطمئنم که مورد پذیرش آن اعلی حضرت واقع خواهد شد و وظایف محوله را به نحوی که حاکی از حسن نیت این دولت نسبت به آن اعلی حضرت بوده و در جهت پیشرفت منافع متقابل هر دو کشور می باشد انجام خواهد داد. از خداوند متعال سلامت و حفظ وجود آن اعلی حضرت را مسئلت دارم.
از سوی دیگر، ناصرالدین شاه حاج حسین قلی خان معتمد الوزاره صدر السلطنه بعدی، پسر هفتم میرزا آقا خان نوری، صدر اعظم معروف به انگلوفیل یا دوستدار انگلیس را به عنوان وزیر مختار ایران در آمریکا برگزید. درباره حاج حسین قلی خان معتمد الوزاره معروف به حاجی واشنگتن در برنامه آینده یاد میکنیم. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از حکایت فرو بست. خواهر کهترش دنیازاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، اما آیا آخر الامر عهد مودت ینگ دنیا با بلاد پارس منعقد شد یا نه؟ شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک برهم و ملک مرا واگذارد، عقده های عهدنامه ینگ دنیا و خطه پارس را بیشتر خواهم شکافت.